عليكم ورحمة الله.
همه میدونیم زمین گرده، نه؟ وقتی بی انتظار و چشم داشت حال خوب ایجاد میکنیم بدون اینکه منتظر باشیم کسی برامون جبرانش کنه، حال خوب توی عالم میچرخه و پیدامون میکنه. یادتون اومد؟ همون لبخندی که بی هوا روی صورتتون میشینه، همون آرامشی که بعد از یه روز سخت کاری و خستگی زیادش یهوی توی وجودتون پخش میشه، اینا رو یادتون اومد؟ پس بی حساب چراغ روشنی شبها باشید. خب اگه موافق باشید بریم سراغ یک نکته سلامتی در ماه مبارک رمضان و روزداری. صحبت میکنم با آقای محمد رضا نبی نژاد بزرگوار، ایشون متخصص تغذیه هستن. وقتتون بخیر.
سلام میکنم خدمت شما و شنوندگان محترمتون.
سلامت باشید، متشکر.
با آرزوی قبولی طاعات و عبادت همتون.
انشالله برای شما هم همینطور. خب سلام. جناب نبی نژاد، ما در مورد حفظ آب و الکترولیت های مبحثی رو شروع کردیم.
بلد.
خب یه اتفاقی میفته که این اتفاقی یه ذره خوب نیست توی ماه مبارک رمضان، یه باور غلطیه. بیایم در مورد اینم صحبت بکنیم. البته یه سری نکاتش رو، یکی دو تا نکته رو تو برنامه‌های قبلی از زبان شما شنیدیم. اونم خوردن چای و قهوه و قس الهذا از این نوشیدنی هاست که به قول معروف یا تئین دارن یا کافئین دارن و اینها. از زبان شما بشنویم دیگه، من نگم.
خواهش میکنم. بله، این نوشیدنی‌ها به خاطر اینکه یک مقدار کافئین خیلی بالایی دارن باعث دفع آب میشن. شما اگه بیماران کلیوی رو دقت کرده باشی، دکتر بهشون میگه که چای پررنگ بخورید.
بله.
به خاطر اینکه دفع آب از طریق کلیه‌هاشون بیشتر میکنه و رسوبات رو خارج میکنه. به خاطر همین داخل تو روزهای ماه رمضان پیشنهاد میشه که از این مواد استفاده نکنن، نوشیدنی ها رو کنار بذارن، اگر هم بخوان استفاده کنن کم رنگ باشه و رقیق باشه که مانع جلوگیری از آب بشه و تشنگی،
جلوگیری از دفع آب بشه. آره
بله، مانع جلوگیری از دفع آب بشه. بعد از هم موضوعتون که نوشیدنی های گازدار هستش که مثلا مثل دوغ‌ها که این هم عرض کردم خدمتتون به خاطر دارو بودن گاز و مواد نمکی که دارن باعث میشن که یه مقداری از حجم آب بدن کاسته بشه. خب خودتون میدونی که نمک آبو دفع میکنه یه مقدار.
بله.
به خاطر همین هستش که اینا توصیه نمیشه.
حالا دکتر هم با اجازه من اضافه کنم به صحبتات. حالا نوشیدنی هایی که عرض کردم خدمت شما کافئین دارن، خب روز داری تحمل گرسنگی طولانی مدت به خاطر اینکه یه سری حالا اسید آمینه ها رو باعث میشه که به قول معروف کم بیاره بدن و ویتامین ها، ناخودآگاه آدم رو بعد از یه مدت عصبی هم میکنه. شما وقتی که این نوشیدنی ها رو مصرف میکنید دارید به استرستون و به تبع اون عصبی شدنتون دامن میزنید. این رو هم حواسمون باشه بد نیست.
بله دقیقاً همینطوره. حالا در بحث اسید آمینه ها که خب اگه بخوام توضیح بدیم در مورد اسید آمینه ها، مواد غذایی 5 دسته تقسیم میشن.
بله.
که ما باید حد چون تو فصل تابستان هستیم و 6 ماه اول سال و طولانی بودن روز، فاصله بین وعده های غذاییمون خیلی کمه. ما باید سعی کنیم که از فاصله افطار تا سحرمون و افطار تا شاممون تمام گروه های غذایی رو بتونیم استفاده کنیم. یعنی پروتئین ها اول که مایعات در اولویت هستن، قند ها، پروتئین ها و کربوهیدرات.
خب پروتئین ها خودشون باعث میشه، باعث دفع بیشتر آب و تشنگی میشن،
باعث دفع آب و تشنگی میشه، ولی این هم سبب نمیشه که آقا دکتر ما از خوردن
آره محروم نکنیم دیگه خودمون. قبول دارم،
نه که در حد زیاد ما باید اولویت رو بزنیم روی مایعات و کربوهیدرات ها.
بله.
به خاطر اینکه کربوهیدرات به خودتون میگه چند قندی هستن و زمان بیشتری میبره که داخل عضله به صورت گلیکوژن تبدیل بشن و وارد عضله بشن. این پروسه‌ای که زمان میبره میتونه بدن رو یه مدت زمان طولانی سرپا نگه داره و انرژی مورد نیاز رو تامین کنه. حالا بحثی که هستش، بعضی احساس میکنن که بیان قند مثلا مریایی که برای افطار عرف هستش که همیشه و حالا همه مردم استفاده میکنن، ولی نمیدونن که این قند با اون قندی که مد نظره و توی کتابا هستش زمین تا آسمون تفاوت داره. بله. از نظر ارزش غذایی، از نظر تولید انرژی و از نظر اینکه سوخت اصلی مغز قند هستش. به خاطر همین بیشتر توی زمان روزداری همه دچار افت فشار خون و بیحالی مفرط و این داستانا میشن. به خاطر همین حد امکان از خوردن قندهای مصنوعی و شیرینیجات باید خودداری بشه و مصرف حداقل خرما، توت خشک، انجیر، این چیزهایی که قند طبیعی داره و میتونه قند رو به صورت آرام آرام وارد خون کنه و انرژی رو تامین کنه استفاده بشه.
درود بر شما
و زنده باشید. و اینکه کلام آخر در مورد قندها اینه که بهترین مورد اینه که به هنگام افطار به خاطر اینکه بدن مدت زمان زیادی رو گرسنه بوده و افت قند 100% حادث شده، اول افطار حتما با 2 عدد خرما یا اینکه یه لیوان شیر کمچرب شروع کنن که با امید خدا مشکلی براشون پیش نیاد.
انشالله. متشکرم از شما.
قربان شما، در خدمت شما هستم.
لطف کردید، حالا انشالله در برنامه بعدی هم در خدمتت هستیم. ممنونم، روزت بخیر.
سلامت باشید. یا علی من.
خدا نگهدار. رسیدیم به قرار فصل وصلیان. امروز بیاییم با هم یه قرار بذاریم. این قرار رو بذاریم که به تازه کارا کمک کنیم، کمک کنیم نقاط قوت کارشون رو ببینن و بشناسن تا پررنگترش کنن و اگرم بود نقاط منفی و اشتباهاتشون رو نشونشون بدیم تا از بین ببرن. بی هیچ انتظار و توقعی همه این کارها رو بکنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. من دکتر محمود اکرامی هستم و برانم که اگر بخت مدد کند در حد 5 دقیقه در این برنامه رمضان رو در آینه شعر فارسی با شما عزیزان باشم. مبارک باد آمد ماه روزه، رحت خوش باد ای همراه روزه. این ابیات ناخودآگاه رمضان رو در شعر مولوی در ذهن ما زنده می کنه. شاعری که تمام و کمال ابعاد و زوایای ماه رمضان رو مد نظر داشته و اونها رو در شعر خودش میاره و با عنوان ماه مبارک یاد می کنه. مبارک باد آمد ماه روزه. در جاهای دیگه دقیقاً و عرضم به حضورتون با عنوان ماه مبارک انشالله خواهم گفت که چگونه یاد میکنه و دعا میکند آقای مولوی برای کسی که روزه میگیره. یعنی ایشون از اون آدم هایی هست که ضمن پرداختن به روزه به روزگیر هم توجه خاص داره. شدم بر بام تا مه را ببینم که بودم من به جان دلخواه روزه. نظر کردم کلاه از سر بیفتاد، سرم را مست کردن شاه روزه مسلمانان. سرم مست از اون روز، زهی اقبال و بخت و جاه روزه. میگه که وقتی به ماه روزه نظر کردم کلاه از سرم بیفتاد. با این در واقع ترکیب کلاه از سر افتادن میخواد به جایگاه ماه روزه و رفیع بودن این جایگاه در بین ماهای دیگه عنایت داشته باشه. به من خواننده میگه که جایگاه ماه روزه در بین بقیه ماهای سال اونقدر بلند است که من وقتی به این جایگاه نگاه کردم کلاه از سرم افتاد. در واقع کلاه از سر شخصش نیست، کلاه از سر ذوق شاعری و کلاه از سر تعقل و اندیشه شعری ایشون هست که داره میفته. به جز این ماه، ماهی هست پنهان نهان چون ترک در خرگاه روزه. بدان مه ره برد اون کس که آید در این مه خوش به خرمنگاه روزه. رخ چون اطلسش گر زرد گردد بپوشد خلعت از دیباه روزه. دعاها اندر این مه مستجاب است، فلک ها را بدرد آه روزه. چو یوسف ملک مصر عشق گیرد کسی کو صبر کرد در چاه روزه. سهوری کم زنین نطق و خمش، آن ز روزه خود شوند آگاه روزه. به هر حال ما بهترین مضامین و عمیق‌ترین مفاهیم از ماه رمضان و روزه رو در اشعار مولوی به ویژه در کلیات شمس میبینیم. ماه رمضان آمد ای یار قمر سیما، بربند سر سفره بکشای ره بالا. اگر میخواهی معراج پیدا بکنی، اگر میخواهی به قرب الهی برسی، در این ماه باید برسی. بکشای ره بالا ای یار و یه هر جایی، وقت است که باز آیی بنگر سوی حلوایی تا کی طلبی حلوا. میگه به اون روزی رسان توجه کن، به رزق خیلی توجه نکن، به رازق توجه بکن، به حلوا توجه نکن، به حلوایی توجه بکن. مرقت زخور و حیزه منده است در این بیزه، بیرون شو از این بیزه تا باز شود پرها. این مائده های زمینی دست و پاگیر هستن، اگر قراره پرهای پرواز انسان باز بشه باید این پیلهی که دور خودش تنیده رو باز بکنه. بر یاد لب دلبر خشک است لب مهتر، خوش با شکم خالی می نالد چون سرنا. خالی شو و خالی به لب بر لب نائینه، چون نیز دمش پر شو وانگاه شکر میخوا. به هر حال مولوی معتقد هست که ما در ماه روزه بیش از آن که به نان توجه بکنیم، به کسی که نان میدهد باید توجه بکنیم. بیش از آنی که به حلوا توجه بکنیم، باید به حلوایی توجه بکنیم. و در واقع ماه روزه ماه حرکت انسان از خاک به افلاک است، ماه حرکت انسان از خود به خداست. یا علی، تا سلام و درودی دیگر، بدرود.
روز قدس پشتوانه امنیت کشور ما هم هست. این همه آهاد مردم عزیز ما بدونن هر یک نفری که روز خود میاد توی خیابان به سهم خود داره به امنیت کشور و امنیت ملت و حفظ دستاوردهای انقلابش داره کمک میکنه.
بسم الله الرحمن الرحیم. روز قدس در راه است و در شرایط حساس جاری که دشمنان قسم خورده قرآن و رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم مقاومت اسلامی را هدف قرار داده اند، امت اسلام و ملت‌های آزادی‌خواه و حق طلب عالم خود را مهیای شرکت در رستاخیز بزرگ روز جهانی قدس می‌سازد. در لبیک به ابتکار تاریخی و سرنوشت ساز خمینی کبیر رحمت الله علیه و ندای حلف صالح ایشان ولی امر مسلمین جهان مقام معظم رهبری متزل العالی، جای جای میهن اسلامی و جغرافیای مقاومت و استکبار ستیزی، فریاد مرگ بر اسرائیل و مرگ بر آمریکا می جوشد و دیگر بار حمایت از آرمان قدس و آزادی از فلسطین مظلوم و بیزاری از رژیم قاصب و کودک کش صهیونیستی و حامیان منفور غربی و عربی آن شعار هر مرد و زن ایرانی و مسلمان می شود. وقتی ما جمعه همراه با راه پیمایان روز جهانی قدس میادگاه های نماز جمعه در سراسر کشور.
شورای هماهنگ تبلیغات اسلامی مسیرهای دهگانه راه پیمای روز جهانی قدس در تهران را اعلام کرد. مسیر شماره 1، مسجد امام حسین علیه السلام، میدان امام حسین علیه السلام، خیابان انقلاب، دانشگاه تهران. مسیر شماره 2، مسجد جامع ابوذر، میدان ابوذر، خیابان ابوذر، خیابان شهید برادران حسنی، قلعه مرغی، خیابان قزوین، خیابان کارگر، میدان انقلاب، دانشگاه تهران. مسیر شماره 3، مسجد دارالسلام، میدان منیریه، خیابان ولیعصر عجل الله تعالی فرجه شریف، خیابان انقلاب، دانشگاه تهران. مسیر شماره 4، مسجد امام زمان عجل الله تعالی فرجه شریف، خیابان آزادی، تقاطع خیابان بهبودی، میدان انقلاب، دانشگاه تهران. مسیر شماره 5، مسجد حضرت ابوالفضل علیه السلام، میدان توحید، خیابان توحید، خیابان آزادی، میدان انقلاب، دانشگاه تهران. مسیر شماره 6، مسجد حضرت مهدی عجل الله، خیابان ستارخان، میدان توحید، خیابان توحید، خیابان آزادی، میدان انقلاب، دانشگاه تهران. مسیر شماره 7، مسجد عجواد علیه السلام، میدان هفتم تیر، خیابان کریم خان، میدان ولی عصر عجل الله، بلوار کشاورز، دانشگاه تهران. مسیر شماره 8، مسجد امام جعفر صادق علیه السلام، فلکه اول صادقیه، خیابان ستارخان، خیابان توحید، خیابان آزادی، میدان انقلاب، دانشگاه تهران. مسیر شماره 9، مسجد حضرت امیر علیه السلام، خیابان کارگر شمالی، میدان انقلاب، دانشگاه تهران. مسیر شماره 10، مسجد جامع رسول اکرم صلی الله، تهران سر، بلوار شاهد، بلوار تهران سر، میدان کمال الملک، بزرگراه شهید لشکری، خیابان آزادی، خیابان انقلاب، دانشگاه تهران. در ضمن حضورتون عرض بکنم که مراسم راه پیمایی روز جهانی قدس امسال در تهران از ساعت 10 صبح روز جمعه 10 خرداد ماه از مسیرهایی که خدمتتون اعلام کردم آغاز خواهد شد.
اگر میخوایم خودمون قیمت پیدا بکنیم و اگر میخوایم در نزد خدا محترم باشیم، در نزد پیغمبر خدا محترم باشیم، در نزد ملل جهان محترم باشیم، باید این اصل را زنده بکنیم. چجور ما زنده بکنیم؟ ما باید امروز فرض کنیم آقا اگر پیغمبر اسلام زنده می بود امروز چه می کرد؟ درباره چه مسئله‌ای می اندیشید پیغمبر اکرم؟ والله و بالله من قسم می خورم که پیغمبر اکرم در قبر مقدسش امروز از یهود می لرزد. بابا این یه مسئله دو تا چهار تا است. یک مسئله دو تا چهار تا است. اگر کسی نگوید گناه کرده است، من اگر نگم والله مرتکب گناه شده ام، و هر خطیب و واعظی که نگوید مرتکب گناه شده است. گذشته از جنبه اسلامی، آخه این چه تاریخچه‌ای داره؟ فلسطین، قضیه فلسطین که مربوط به یه دولتی از دولت‌های اسلامی هم نیست، مربوط به یه ملت است، مربوط به یک ملت، به یک ملتی که به زور او را از خانه‌اش بیرون کرده‌اند. تاریخچه چه تاریخچه‌ای؟ مدعی هستن که در 3000 سال پیش ما دو نفر، از ما یکی داوود یکی سلیمان، در اونجا یه مدت موقت سلطنت کردن، دیگه تموم شد. در تمام این مدت 2000-3000 ساله، این تاریخ شما بخونید، کی بوده است که سرزمین فلسطین به یهود تعلق داشته باشد؟ کی بوده است؟ کی بوده است که سرزمین فلسطین اکثریتش مال ملت یهود باشد؟ کی بوده؟ قبل از اسلام مال اونها نبود، بعد از اسلام مال اونها نبود. روزی که مسلمین آمدن فلسطین رو فتح کردن، فلسطین در اختیار مسیحی ها بود، نه در اختیار یهودی ها. و اتفاقا یکی از موادی که مسیحی ها با مسلمین که صلح کردن گنجوندن این بود، گفتن شما یهود در اینجا یه وقت راه ندید. این ماده ای بود که مسیحی های فلسطینی گنجوندن با مسلمین، گفتن ما با شما زندگی میکنیم ولی با یهود زندگی نمیکنیم. کی بودن؟ چطور شد آمدی وقت یک دفعه نام وطن یهودی به خودش گرفت؟ شما در هر چه شک بکنید، از جنبه اسلامی نمیخواد بحث بکنید، از جنبه انسانی بحث کنید. یکی از قضایایی که کارنامه قرن ما را تاریک میکند، این قرنی که به دروغ نام حقوق بشر، نام آزادی، نام انسانیت به خودش میدهد، همین قضیه است.
قدس متعلق به مسلمین است و باید به آنها بازگردد. امام خمینی رضوان الله تعالی علیه. روز جهانی قدس به منزله پرچم همیشه در اهتزاز عزت و آزادگی مسلمانان فرا می رسد و ملت مؤمن و انقلابی ایران خود را آماده حضوری پرشور در مراسم این روز جهانی می سازد. در این روز سرنوشت ساز، ملت فهیم ایران بار دیگر یک پارچه و متحد و استوار و مصمم سرود رهایی قدس سر می دهد و در تنین پرصلابت فریادهای مرگ بر اسرائیل، مرگ بر آمریکا، اردوگاه امپریالیسم و صهیونیسم را به هراس و تزلزل می کشاند. همه با هم، زن و مرد و پیر و جوان، پرشور و پرتراوت در روز جهانی قدس به خیابانها می آویم، آمادگی ملت غیور و انقلابی ایران را در حمایت از مظلومان فلسطینی به گوش جهانیان می رسانیم.
نه و 24 دقیقه صبح، شما رادیو گفتگو صدای اندیشه ها رو میشنوین. در این لحظه دعوتتون میکنم باز هم همراه باشید با یکی دیگر از برنامه های کوتاه ماه مبارک رمضان، رادیو گفتگو با موضوع حق و ناز و کم فروشی به نام گفتم گفت.
گفتم
نفوس حق و نفس میدهند.
گفتم
اصلا منم که شاکیم، به من ظلم شده.
گفتم
که اشتباه کردم. خلق خدا به چه روزی افتاده اند از تقدیر ما.
یه دقیقه حرف منو گوش کنید، یه دقیقه گوش کنید من چی میگم.
گفتم الست و بربکم، گفت بلا قالو بلا. گفتم گفت و گفتگو آغاز شد.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، اینجا حق مردم محفوظه.
ویل للمتففین، ویل به معنای وای نیست فقط، الویل و وادن فی جهنم. ویل یه وادیه تو جهنم، یه منطقهیه بهش میگن ویل.
حجت الاسلام و المسلمین، محمد صادق کفیل.
خدا میگه من یه وادیه تو جهنم قرار دادم، یه سرزمینی رو قرار دادم مخصوص یک گروهیه. اون گروه کیان؟ ویل للمتففین. ویل به معنای وای نیست فقط، الویل و وادن فی جهنم. ویل یه وادیه تو جهنم، یه منطقهیه بهش میگن ویل. خب خدا یه کیا رو اونجا میبری؟ خدا میگه اونجا مالی کم فروشاست. یعنی چی؟ کسانی که نسبت به حق دیگری کوتاهی کردن، کم فروشی میکنه تو بازاره، تو کار اقتصادیه. به تعبیری اون مقداری که پول میگیره به اون مقدار جنس نمیده. در ظاهرم میگه ما بردیم، ما پیشرفت کردیم، اما خدا میگه هم اینجا مالت بیبرکت میشه، هم اونجا باید یه جوری بری تو جهنم. میگه خدای برای چی منو میبری جهنم؟ میگن کم فروشی کردی، حق دیگری رو بهش عنایت نکردی، حق دیگری رو بهش ندادی.
راه های برقراری ارتباط با کسی که حق دیگران را ضایع میکند مستور است.
خدا رحمت کنه، خدا رحمت کنه عاشق عباس قمی رو. عاشق عباس قمی از علمای خیلی بزرگ بوده، شنوندگان عزیز همه میشناسنش، خیلی بزرگ مرد بوده. عاشق عباس کسی است که کتاب مفاتیحی که کتاب دعایی که جمع کرده همه تو خونه ها دارن. یک کتابی خانش بود، بعد از مرگ فرزندش کتاب رو برد بده به صاحبش، تو رو از دستش افتاد. پدر رو تو خواب دید، پدر گفت منو گیر انداختن. گفت بابا برای چی گیرتون انداختن؟ گفت چی؟ کتابی که بردی بدی تو را به زمین افتاد، این به زمین افتادنش، این چیزی که دست من امانت بود درست به صاحبش نرسید. ببینید، نمیگن عاشق عباس قمی هستی، عالمی، نویسنده مفاتیحی، چه کردی؟ این حق به گردنت. خداوند متعال نسبت به حق مردم توجه داره، میگه حق بنده مؤمن حقشه، این کتاب امانته. ما گفتیم امانت رو باید درست به دست صاحبش برگردانی. خب وقتی که میگیم برگردانی، خب از دستم ول شد، حالا جوری شد، خب باید حلالیت بطلبم، باید بیان کنم.
گفتم که نوش لعلت ما را به آرزو کشت، گفتا تو بندگی کن کو بنده پرور آید.
بشنو از نی چون حکایت می کند این ها شکایت
خداوند نگهدار کسانی است که نگهدارندگان حرمتند. مشفقانه خدا نگهدار.